بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوع سخن شرح رساله است به نام رسالت الحقوق، انشاء و فرمایش امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام برای یکی از اصحابشون راجع به حقوق صحبت کردن، فرمودن که شما میدونید که خداوند به خاطر نعمتهایی که برای تو خلق کرده بر گردن تو حقوقی داره، وقت این حقوق رو از نزدیک به دور شروع کردن صحبت کردن، نه از دور به نزدیک، از نزدیک به دور. نزدیکترین موجودات نسبت به ما خداست، بعد از خدا خودمونیم، بعد از خودمون افعال ماست، بعد از افعال ما اطرافیان ما ارحام ما هستن. حضرت به ترتیب حقوق اینا رو بیان کردن. اول حق خدا رو گفتن که یک شب و نیم در اونجا راجع به حق خدا صحبت کردیم. راجع به حق چشم، این رساله حقوق رو به عرضتون برسونم که شیخ صدوق در خصال، شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، طبرسی در مکارم الاخلاق بیان فرمودن. ابن شعبه حرانی هم که مال 11 قرن قبله در کتاب تحف العقول بیان کرده. عبارات تحف العقول با عبارات بقیه کتابا اندکی فرق داره. من هم عبارات تحف العقول رو میخونم و هم بقیه به اصطلاح کتابها رو، اونجاهایی که فرقش اساسی است و مطالب بیشتری رو داره به خاطر مطالب بیشترش عرض میکنم. عبارت من لا یحضر شیخ صدوق این بود: و حق البصر ان تغزه اما لا یحل لک. حق چشم اینه که چشمو ببندی از اونی که برات حلال نیست. گفتیم این قسمت جنبه سلبی داره و به اصطلاح شما امروزی ها نگاتیو هست، چون باید یه کاری رو نکنیم، ترک کنیم، به چیزهای غیر حلال نگاه نکنیم. این یه قسمت. و حق البصر ان تغزه اما لا یحل لک. حق چشم اینه که چشم پوشی کنی از اونی که برات حلال نیست، جنبه سلبیه، چشم بپوشی نگاه نکنی. قسمت دوم قسمت اثباتی و پوزیتیو هست: و تعتبر به نظر به. حق دوم چشم اینه که به وسیله نگاه با چشم شما عبرت بگیری، یعنی در دنیای اطراف خود وقتی نگاه میکنی با نظر عبرت و اعتبار نگاه کنی. این عبارت به اصطلاح حق چشم. در تحف العقول فرموده بود که حق چشم تو این است که ببندی از اونی که برای تو حلال نیست و چشم تو نبخشی، بذل نکنی، مبتذل نکنی، مگر جایی که عبرت و درس اعتبار داشته باشه که به وسیله اون نگاه بصیرتی اضافه کنی یا دانشی را به دست بیاوری. فإن البصر باب الاعتبار. یه شهری داریم به نام شهر عبرت که این یه دروازه داره و دریچه داره و در داره، درش عبارت است از چشم. پریشب یه حدیث رو خوندم که تکرار نمی کنم. مسئله چشم و نگاه چون کسب کننده بیشترین معلومات انسانی است، یعنی بیشترین معلومات بشر از کانال چشم منتقل میشه و چشم نقش عظیمی داره. حالا من درصد نگرفتم، شاید کسی هم پیدا نشده که درصد بگیره، چون کار مشکلی است که ببینیم چقدر از معلومات بشر مربوط به چشم میشه، ولی اونی که مسلمه اینه که چشم بیشترین علوم و دانش ها را کسب میکنه و وسیله اکتشاف و کسب بسیاری از دانش هاست. و پیچیده ترین عضوه و مفیدترین عضوه و خطرناکترین عضوه، بهشت آفرین و جهنم آفرینه چشم. هم بهش خلق میکنه و هم جهنم برای انسان میآورد، به ارث میآورد. هم مورث بهشت میشه و هم وارث جهنم میشود. لذا گفتیم که در چشم یه خود بیشتر برای به خصوص برادران و خواهران جوان صحبت کنیم. نکته دوم اینه که در آیه 30 سوره مبارکه نور که دو تا آیه داشتیم، 30 و 31، که شأن نزولش و حدیثش رو پریشت خوندم، آیه همون گونه که به مردان دستور چشم پوشی میدهد به زنان هم دستور چشم پوشی میده، یعنی در دستور چشم پوشی هیچ فرقی بین مردان و زنان نیست، برای اینکه فرموده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. یعنی این دو قسمت داره، یک قسمت مربوط به نگاهه، یک قسمت مربوط به حراست و حفاظت دامن و عفت دامن است. حفاظت و حراست دامن با حفاظت و حراست چشم باید ارتباط نزدیک و مستقیم داشته باشن، که قرآن کریم به ما بگه که چشمتون رو حفظ کنید، دامناتون رو حفظ کنید، هم در مورد مردان هم در مورد زنان. حالا من در اینجا چند تا روایت برای شما نوشتم که خدمتتون میخونم. روایت اول، در نماز میدونید که یک سفینه فضاپیمای الهی است. ما با نماز میتونیم که خیلی چیزا به دست بیاریم و نماز مرز دیگه، مرز بین اسلام و کفره. یا مسلمانیم نماز میخونیم و اعتقاد داریم، یا کافر هستیم اعتقاد نداریم و نماز نمیخونیم. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. نماز یه سفینه فضاپیماییست که هر کس با هر سرعتی دلش بخواد این اوج میگیره و با هر شیبی که او دلش بخواد این راه میره. بعضی هستن نمازشون صعودی میره و با سرعت نور، بعضی با سرعت صوت، بعضی ها با سرعت کمتر، بعضی ها مستقیم نمیره، با شیب ملایم میره، بعضی اصلا تو باند فرودگاه میمونه، بعضی اصلا نمیتونه پرواز بکنه، بعضی ها میتونه حرکت بکنه و همچنین. این بستگی داره به نوع نمازی که نمازگزاران میخونن، که خیلی بحث نماز بحث جالبیست. نماز سفینه فضاپیماست. در نماز از تمامی قدرتهای پرش دقت کنید استفاده میشه. معمولا خلبانان میگوین که در هواپیما سختترین کار پروازه، اوج گرفتنه، از زمین بلند شدنه، واقعا هم سخت. در مسائل معنوی هم سختترینش همین پروازه، یعنی شما اگه بتونید از زمین بلند شید ولو به اندازه چند میلیمتر، این خیلی مهمه. هم که از زمین بلند شدید، قانون پرواز در فضا شامل شما میشود. لذا برای نماز و برای عروج و برای اوج در نماز همه نیروها به کار میره. یکی از بزرگترین نیروهای ما نیروی چشمه. لذا کنترل چشم و غض بصر در نماز اثر بسیار داره. خیلی برای من جالب بود توجه به این نکته، چون عرض کردم بارها که در این مطالبی که عرض میکنم احادیث رو پیدا میکنم، بیشتر از اینه که در احادیث پیدا کنم و بگردم، فکر میکنم که مطالب یه جوری باشه که متناسب با دوستانی باشه که در اینجا خدمتشون هستیم. این نکته خیلی برای من جالب بود توجهش، که یه مرتبه به ذهنم رسید که چطور خدا از این اعضا و جواره برای نماز عالی ترین استفاده رو میکنه. مثلا به شما میگه که نماز رو جهر و اخفات داریم. نماز جهری یه نمازی است که حداقلش اینه که خودت بشنوی. نماز مغربشا برای مردان و صبح برای مردان. یعنی چی؟ یعنی هم لذت زبان هم لذت گوش. از نیروی فکر و خاطر حد اکثر استفاده رو در نماز میکنه. اسمش چیه؟ حضور قلب. میگه فکر تو جای دیگه نبر، از نیروی دست، از نیروی پا، از خضوع اعضای فیزیکی و از خشوع اعضای متافیزیکی دل. میگه از نظر متافیزیکی در نهایت خشوع و از نظر اعضای فیزیکی در نهایت خضوع. که نه آدم نماز بخونه، با محسنش بازی کنه، با انگشترش بازی کنه، با ساعتش بازی کنه، با موسرش بازی کنه، اون بر این بر باشه، این نماز نیست. حد اکثر استفاده رو از ابزار و وسائل برای نماز میکنه. یکی از استفاده های شایان که در طول نماز ازش میشه نگاهه. خیلی جالب بودیم برای من وقتی توجه کردم. در تمام حالات نماز چشم قانون داره. در موقعی که ایستادیم باید به مسجد خودمون نگاه کنیم، به محل سجده. باید که میگن یعنی مستحبه، برای اینکه همین مستحبات هستن، نه همین چشنی ها هستن که این واجب رو، این سفینه رو قسمت های مختلف تشکیل میدن، پرواز میدن بالا. در موقع ایستادن باید مسجد محل سجدن رو نگاه کنیم. در موقعی که قنوت میگیریم به کف دستمون، در موقعی که به رکوع میریم بین همون مستقیم که نگاه میکنیم نگاه کنیم. در موقعی که نشستیم به حجر و دامن خودمون نگاه کنیم. در موقعی که به سجده میریم، چون نگاه مشکل، نگاه به یه نقطه بسلا خیلی سختگیری نشده، ولی در نماز این از این بر، از این بر محیط رو استریلیزه میکنه. دین در نماز میگه شما در اتاقی که روبروت عکس باشه نماز نخون. اینا البته گاهی به صورت مستحب رو اینا بیان میشه، ولی عرض کردم اینها قطعات مختلف سازنده اون سفینه فضاپیماست. شما در اتاقی که نماز میخونین روبروتون عکس نباشه، مجسمه نباشه، در باز نباشه، آتش روشن نباشه، انسانی ننشسته باشه که شما رو حواستو پرت کنه، چون تمام اینا چیزایی هستن که از نظر نگاه انسان رو به خودشون جلب میکنن و انسان اون حالت حضور و قلب و پرواز رو نخواهد داشت. و این چقدر جالبه. در جایی از نماز ما نداریم که چشم برنامه نداشته باشه، قانون نداشته باشه. در همه جا به ما میگن که قانون چشم اینه که اینجوری کنه اینجوری کنه. پس چشم یک عضویست بسیار حساس، در موارد مختلف از جمله در حین پرواز با این سفینه ملکوت پیما باید چشم کار داشته باشه. یعنی چشم نقش اساسی داره و اگر چشم کارش مستقیم، مرتب، قانونی و کادر توی کادر نباشه، این سفینه دچار اختلال میشه و میاد پایین، یعنی نمیتونه پرواز کنه. چون میگم دیگه، اگر جلوی شما پرده رنگی باشه، مجسمه باشه، عکس باشه، در باز باشه، آتش باشه، این چیزایی که در مستحبات محیط نماز در رساله ها هم نوشتن، چشم اونور اونور کار میکنه، این سفینه نمیتونه اوج بگیره، همش آدم فکر اونور اونوره. لذا وقتی که نمازمون تموم میشه میگه ببینم چند رکعت من نماز خوندم، چهار رکعت خوندم، پنج رکعت خوندم. راسته اون چیزی که گم کرده بودم، اون دفتری که گم کرده بودم تو نماز، به فکرم افتاد که تو ستون صندوقچه است. چرا؟ برای اینکه این خاطرات هرزه، افکار هرزه، نگاه های هرزه، تفکرات هرزه، خیالات و مهمات هرزه ما رو همین جوری اون بریم بر میبره و ما نمیتونیم اون تمرکز خاص رو پیدا کنیم. وقت شما یه جمله فقط روایت رو از امام باقر علیه السلام میخونم، از وسائل جلد چهار، وسائل شیعه جلد چهار، صفحه 709، حدیث شماره 3، در بخش ابواب القیام نماز میفرماید که اذا استقبلت القبلت به وجهک فلا تقلب وجهک. موقعی که رو به قبله برای نماز وایستادی رو تو اون ور این ور نکن. وخشع به بصرک، با چشمت خشوع داشته باش. خشوع یعنی تمرکز به یک نقطه و اون مسجده، و حالت خشوع و خضوع داشته باش. وخشع به بصرک ولا ترفع الی السماء، آسمان رو هم نگاه نکن، اما اون طرف این طرف هم نگاه هرزه نداشته باش. ولی یکن حزا و وجهک موفی موضع سجودک، باید برابر صورتت موضع سجود باشه. یعنی میگن آدم باید استاده بیسته قیامن قائمن و صورتش و چشمش به طرف مسجد باشه. این مال نماز. در روزه یکی از آخه ما وقتی این که میگیم چشم نقش عمده داره با انسان حرکت میکنه دیگه، میگیم آقا ببخشید این مینی کامپیوتری که تو جیبته شماره تلفن ها رو وقت ها رو اسکجول داره، تلفن داره، مرکز نمیدونم اطلاعات داره، ریماندر داره، چی داره، اینه که همراهت خیلی برای تو نقشش مهمه ایفا میکنه. اینا همراهت هست تو همه مسافرت ها؟ میگه بله همراهم هست. اصلا این نباشه من نمیتونم زندگی کنم. تمام حسابامو دادم اونجا، تمام نمیدونم اطلاعاتمو دادم. خیلی خوب، نقش یک دفتر تلفن کامپیوتری برای شما خیلی عظیمه، لذا تو مسافرت، تو سفر، تو حضرت، تو مدرسه، تو همه جا همراهتون. نقش چشم خیلی مهمه، لذا در همه، در تمامی عبادات این خودنمایی میکنه. یعنی همینجوری میبینیم چشم چراغ میزنه در روزه. خیلی روزش جالبه. البته ما پارسال بود یا امسال مارمزون، نه پارسال مارمزون، 15 شب راجب روزه عرایزی رو داشتیم که 7-8 داشتم چاپ شده. امسال آخرهای مارمزون به اصطلاح خیلی از دوستان دیدن، اونجا مفصل راجب این نکته هم توضیح دادیم. یک روایت فقط من میخونم، وسائل و شیعه جلد 7 صفحه 118 حدیث شماره 10 در باب روزه، محمد ابن عجلان میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود که لیس الصیام من الطعام و الشراب ام لا یأکل الانسان ولا یشرب فقط. روزه فقط این نیست که انسان روزه آب و روزه نان، روزه غذا و روزه نوشیدنی بگیره. بلکن اذا صمت، لکن وقتی که روزه گرفتی، فلیسم سمعک و بصرک و لسانک و بطنک. موقعی که روزه میگیری باید همه اعضای تو از جمله چشم تو روزه بگیره. یعنی روزه به معنای روزه چشمه. یک دعایی دارم حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، در اونجا در اولین جملات پس از حمد خدا و ستایش پروردگار و درود بر محمد و آل محمد، عرض میکند خدایا مرا به روزه ماه رمضان موفق بدار. بعد توضیح میده روزه رو، بعد عرض میکنه که یعنی چشمم را از نگاه، زبانم را از گفتار، گوشم را از شنیدار، دستم را از حرکت غیر حلال و همچنین. یعنی اون دعا مؤید مو به مو و نقطه به نقطه و قدم به قدم این رسالت الحقوقی است که بسیاری از اون مسائل رو در اونجا حضرت دارن، بسیاری در رسالت الحقوق اضافه دارن. اینجا میفرماید امام صادق علیه السلام ولکن اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک، یعنی اگر شکمت روزه باشه از غذا و از نوشیدنی اما چشمت روزه نباشه، این روزه نیست. پس این نقش چشم را در روزه برای ما بیان میکنند. نکته رو که در چشم خیلی جالبه و مورد توجهه، کوچکی چشم و بزرگی دیده هاست، یعنی کوچکی بصر و بزرگی مبصرات. در مسئله چشم شما میبینید که عضو بسیار کوچکه اما معلومات بسیار زیاده، یعنی بصر بسیار کوچکه و مبصر بسیار زیاد و بلنده. شما یه عدسی خیلی کوچیکی دارید، حالا چند میلیمتر در چند میلیمتر، وقتی اینو باز میکنید، بنده خودم بالای قله کرکس کاشان قرار گرفتم تا اصفهان پیداست. از قله کرکس تا اصفهان حدود 15 فرسخه پیداست. همین دماوند خودمون وقتی که آدم در قله قرار میگیره بسیار محیط پیداست، به خصوص اگر آفتاب زل نباشه، چون آفتاب زل باشه شعاع میندازه نمیذاره آدم ببینه. چقدر میتونه ببینه؟ خیلی هستن که روز ستاره میتونن ببینن، چشمشون اینقدر قوی است. برد چشم، میدان چشم، پرواز چشم خیلی زیاده و آدم خیلی جاها رو با چشم میتونه ببینه. عدسیه، یه ذره عدسی. حالا کار بینایی و ابصار اینا رو کار ندارم که خودش چند کارخونه است عرض کردم. شما توجه داشته باشید یک سنگ قیمتی هر چقدر قیمتش بیشتر باشه خطرش هم بیشتره. شما یه قلوه سنگ که تو جیبتون باشه، نه اضطراب دارید نه ناراحت دارید، نه قلوه سنگ رو توی به اصطلاح قوطی منبتکار شیراز یا اصفهان میگذارید، اون رو در یه جعبه، اون جعبه رو در یه صندوق، در اون صندوق رو مثلا یا توی گاف صندوق دیگه قفلش رو به اصطلاح محکم میکنه، سه چهار تا قفل رمزی و فلان و اینا در این حال یه محافظ میذاریم، برای اینکه سنگ خیلی قیمتی است. اگر چشم بزرگترین کانال کسب معلوماته، خطرش هم به اندازه خودش بزرگه. شما تا چشم رو باز میکنید، برای من خیلی جالب بود، چند مرتبه اتفاق افتاد، شب رو در ارتفاعات بسیار بالا خوابیدم، صبح که چشمم رو باز کردم یا موقعی که آفتاب زد دیدم آفتاب از وسط افق زد، یعنی تو آسمون. آدم اینجایی که آفتاب میبینه میبینه که از زیر زمین مثل که در میاد از زیر کوه، ولی در ارتفاعات بالا یه مرتبه میبینه که از وسط آسمان آفتاب یه مرتبه تمام قرصش پیدا میشه، مثل زمین نیست که کم کم بیاد بالا. یک نگاه تمام قرص آفتاب، یک نگاه ده مثلا 100 کیلومتر در 100 کیلومتر یا بیشتر. خب شما دقت کنید، میخوام یه روایت بسیار 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 عالی رو و دقیق رو که احتمالاً برخی از شما شنیدید معنا کنم. شما یه چشم بسته است، یه چشم باز میکنید، تا چشم باز میکنید در یک نگاه یه محیط خیلی زیادی رو، یه محیط خیلی، فضای خیلی زیادی رو، زمین خیلی زیادی رو میبینید. تو همین به اصطلاح شمال خودمون این جایی هست به نام نمک آبرود نزدیک چالوس که تلکابین گذاشتن اونجا. شما تلکابین که سوار میشین میرید اون بالا، همه دریاچه خزر پیداست، اون بر مرزم پیداست. خیلی جالبه، یک نگاه، یعنی چشم تا باز میکنی یه فضای خیلی زیبا، خیلی هم آدم لذت میبره. یعنی بیشتر استراحت انسان و تفریح انسان در دیدنی هاست، دیدن سبزی، دیدن آب، دیدن دریا، دیدن موج دریا و همچنین. خب پس یک نگاه، اما کسب هزاران معلومات. یک نگاه دیدن هزاران چهره و قیافه، یک نگاه صدها فرسنگ منظره رو که تو اون منظره چیزای مختلفی هست آدم میبینه. اینطوریه. امام صادق علیه السلام فرمود که النظرت سهم من سهام ابلیس مسموم. النظره یعنی نگاه اول، نگاه عمیق، نگاه عمیق، نگاه عمدی. النظرت سهم من سهام ابلیس مسموم. نگاه یک نگاه، یک تیریست مسموم از تیرهای شیطان. خب اینش یه تعریفه. اون تشبیهی که عرض کردم که آدم چشمشو باز میکنه یه مرتبه 100 کیلومتر در 100 کیلومتر رو میبینه اینه. و کم من نظرتن اورست حسرتن طویله. چقدر نگاهای هست، یه نگاهه، یه لحظه است، اما اورست به بار میاره حسرتن طویلتن، حسرت و پشیمانی طولانی را. چرا؟ برای اینکه نگاه اینجوریه، یک نگاهه، اما این نگاه خراب کننده است، همونطوره که یک نگاهه اما نگاه آباد کننده است. ما در طول تاریخ داشتیم، سنی داشتیم، مسیحی داشتیم، زرتشتی داشتیم، کسانی بودن که ناسبی بودن، دشمنان اهل بیت بودن. یک نگاه به قیافه حضرت علی بن موسی رضی الله علیه السلام کرده، گفت دل به نگاه اولین گشت اسیر چشم تو. زخم دگر چه میزنی سید به خون تپیده را؟ نگاه، یه نگاهه، این ورشم هست، یک نگاه. و کم من حز نظرت او رست حسرتن طویله. چقدر اتفاق میفته که یک نگاه برای انسان پشیمانی و حسرت بسیار طولانی رو میاره. میگه یه بار کاش ندیده بودم، کاش نگاه نکرده بودم، کاش نگاه دوم رو نداشتم، کاش نگاه عمدی رو نداشتم، کاش چشمم کور شده بود. من اینجا دارم به شما جوانان و دوستان، دختران و پسران عرض میکنم، عوض این که بعدها پشیمون بشیم و پشیمانه منو نتونیم جبران بکنیم، از اول کنترل نگاه خیلی ساده تر و راحت تره. اگر ما از اول در دریچه کانال رو ببندیم خب مشکل نداریم، اما اگر باز کردیم و آب گلالود و مسموم به داخل دریای قلب و دل ما رخنه پیدا کرد، پاک کردن دریای وسیع قلب و دل خیلی سخته. لذا می فرماید که و کم من نظرت او رست حسرتا طویله. بعد از افطار سبک، نه افطار در حد انتحار. یکی گفتش که من در ماه رمضان فقط یه وعده غذا میخورم، گفتم ضعیف میشی، گفت نه از افطار شروع میکنم تا سحر. اینجوری نه، اگر کسی در ماه مبارک رمضان افطار سبک بخوره، مخصوصا جوان، بعد از افطار یک لذتی از روزه احساس میکنه، اون لذت رو میگم. اگر یه جوانی قبل از افطار مقید باشه تو ماه مبارک رمضان با زبان روزه نماز اول وقتشو بخونه، اون لذت اون نماز رو میگم تو ماه رمضان. اگر کسی در ایام عاشورا از اول عاشورا تا مثلا دوازدهم عاشورا فضا و محیط دلش و خانهش و دوستانش و دانشگاهش و محیط کسبش عوض بشه، بشه فضای امام حسین علیه السلام، روز عاشورا تاسوعا در اوج توسل به امام حسین یه لذتی احساس میکنه، زمین که داره گریه میکنه هم از گریهش لذت میبره. آدم وقتی که پدرش مرده گریه میکنه هم از گریه لذت نمیبره، موقعی که یه بلای مصیبتی برش وارد شده گریه میکنه هم از گریه لذت نمیبره. اما برای امام حسین علیه السلام وقتی آدم گریه میکنه همراه با گریه لذت میبره، اون لذت رو میگم. این لذت چشیدن ایمانه، چشایی ایمانه. اگر جوانی نگاه اول را به نگاه دوم و سوم کشش ندهد، خداوند به او ایمان میده که یجد و تعمه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیلی این روایت هم جالبه، یعنی این که همه روایت جالبه همش به درد بخوره، با موضوع اما خیلی تطبیق میکنه. باور بفرمایید که تو همین قضیه چشم ده ها روایت دیدم، این چند تا رو انتخاب کردم نوشتم که برای شما بخونم. پیغمبر میفرماید که این در جلد 11 وسائل الشیعه صفحه 201 حدیث شماره 6 در ابواب جهاد و نفس، جهاد و نفس، نفس جهاد میخواد بکنه، در اونجا این روایت اومده. پیغمبر از خدا نقل میکنه، بنابراین حدیث چیه؟ قدسیست، ماشالله، حدیث قدسیست، چون عبارت مال خداست. یقول الله از تبارک و تعالی لبن آدم، ببینین چقدر جالبه، یقول الله تبارک و تعالی لبن آدم این نازعک بسرک الى بعض ما حرمت علیک. اگر چشمت با تو جنگ میکرد، هی خواستی چشم هرزه داشته باشی دنبال یه قیافه نامحرم خراب کننده مخرب هوای نفس آور بری، اگر چشمت با تو جنگ میکرد، منازعه میکرد، نزاع میکرد، خواست نگاه کنه به چیزایی که من برات حرام کردم، من برای تو حفاظ گذاشتم، فقط اعنتو که تو رو کمک کردم، علیه، یعنی برای نزا، به طبقین، به دو طبق، پلک بالا و پلک پایین، فوری ببند. کجا این پیدا میشه؟ به این سرعت. شما کامپیوترترین دستگاه‌های برقی رو و کامپیوتر رو نگاه کنید، حساسیتش در حد 1,000,000 باشه نسبت به یه صدا، نسبت به یه دشمن، نسبت به یه زیان. چقدر طول میکشه که تا دستگاه بسته بشه و خطر رو متوجه نشه؟ بازم این دو طبقه‌ای که خدا آفریده برای بشر سریع تره. خیلی عجیبه. این نازه اکه بسرو که الا بعض ما حرم تو علک، فقط اعن تو که به طبقین، حساسیتش در حد 1,000,000 باشه نسبت به یه صدا، نسبت به یه دشمن، نسبت به یه زیان. چقدر طول میکشه که تا دستگاه بسته بشه و خطر رو متوجه نشه؟ بازم این دو طبقهی که خدا آفریده برای بشر سریع تره. خیلی عجیبه. این نازه اکه بسرو که الا بعض ما حرم تو علک، فقط اعن تو که به طبقین، من دو طبق برای تو قرار دادم، تا دیدی خطره ببند. آها، باز کن ببند. خیلی سریع، خیلی عجیبه. یعنی من برات حفاظ درست کردم، برات نگه دارنده گذاشتم، برات حارس گذاشتم. حارس باسین یعنی نگه دارنده و حفظ کننده. فاطبق، چشماتو ببند. ولا تنظر، نگاه نکن. ایناشم بخونم با اینکه ربطی نداره، بحث قبلی ما ربط داره، چون روایت جالبه. و این نازه اکل لسانو که الا بعض ما حرم تو علک، اگر زبانت با تو منازعه میکرد، حاج خانم و حاج آقا، مخصوصا حاج خانم ها، هی دیدی دلت میخواد که پشت سر این خواهر مسلمون هی بگی، هی بگی. الان کنفرانس داره میدی، خیلی هم گرفته، مستمعینم سر تا پا. خوب دیگه چی شد؟ بقیه چی شد؟ خب بعد کجا رفت؟ بعد اون چی گفت؟ بعد تو چی گفتی؟ حسابی داری برد میکنی، داری پرواز میکنی در غیبت و تهمت. اگر منازعه کرد زبان تو با تو در حرام، فقط اعن تو که علیه به طبقین، کمکت کردم بر علیه زبان به دو طبق لبها. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، دو تا لب، اون دو طبق است که قرار دادم. تا حاج خانم خواستی غیبت بکنی شروع کردی، که البته غیبت نشه، خدا ما رو بیامرزه، ولی این خواهر کلثوم اینجوری، این سکی تو ببند، دیگه نمیشه گفتهم. زیر بکش، فقط اعن تو که علیه به طبقین، یعنی دو طبق برای تو قرار دادم که بلا فاصله زبانت رو ببندی. فاطبق، فلا تتکلم. دنبالم داره که دیگه مناسب با به اصطلاح این بحثا و این صحبت ها اینا نیست. یه روایتی دیگه هم عرض میکنم و عرایزم رو در اینجا به پایان میبرم و فردا شب قسمت دوم حق چشم را که نظر به اعتباره برای شما توضیح میدهم. وسائل جلد 11، حدیث 100، صفحه 127، حدیث شماره 2. حسن ابن هارون میگه امام صادق علیه السلام به من اینجوری فرمود، آیه خوند، آیه قرآن خوند: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. چشم و گوش و دل، گوش و چشم و دل، همه اینا مورد سوالن در روز قیامت، هم مورد سوالن، هم علیه من تو شهادت میدن. الیوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدن، الیوم نختم على افواههم و تو کلم و معایدیهم و تر شده ارجل هم به مکان و یک سبون چشم اونام هست. بعد حضرت فرمود سم مقال یس الو سم اما سمه، از گوش میپرسن چی شنیدی، چرا شنیدی، چرا فیلتر نذاشتی؟ تو برای اینکه یه ماشین قرازت یه خود بهتر کار بکنه، فیلتر هوا میذاری، فیلتر روغن میذاری که تصفیه کنه هوا و روغن رو. چرا برای گوشت که فیلتر دل و قلبت فیلتر نذاشتی، کانال قلب و دلت فیلتر نذاشتی؟ یسأل اما سمع والبصر اما نظر الی والفؤاد اما عقد الی یا عقد الی. از گوش میپرسن چه شنیدی، از چشم میپرسن چه دیدی، و از دل میپرسن بر چه عقده گره علقه پیدا کردی. بنابراین توصیه من به عنوان رعایت این حق برای همه همزنان و هم مردان چشم پوشی است. چشم پوشی از نامحرمان قدم اول ایمان برای شما جوانان و رهایی از خطر. نمیدونم هجوم فرهنگی و گیرنده ماهواره های بین المللی و باز کردن کانال های مفتزه و مبتذل تلویزیون ها و چی و چی، تمام اینا با یه چیز حل میشه و اون بستن چشمه و چشم پوشی. این مشکل نداره. فاتبق ولا تنظر، چشمتو ببند و نگاه نکن. تمام خطرات رو، یعنی جالب اینه، تو نه توپ نه تفنگ نه نمیدونم موشک زمین به زمین، نه زمین به هوا، نه ضد هواپیما، نه ضد ماهواره، کوچکترین وسیله دفاعی که خدا برای تو قرار داده و خیلی راحته، در مقابل همه خطرات بستن چشمته. اول نظرت لک و سمیت و علیک لالک، تمام اینا رو تو میتونه با یه چیز جواب بده و با اون با نگاه نکردنه. اگر این کارو بکنی، همونطوری که وقتی نگاه میکنی حسرت طولانی برای تو میاره، وقتی نگاه نکنی راحتی طولانی برای تو میاره. یه نکته توحیدی اخلاقی خدمت برادران عرض کنم و خواهران و عرایزم رو جمع کنم و به پایان ببرم. خداوند وعده داده به ما که اگر شما راه‌های سخت را با توفیق من و اراده آهنین خود یک منزل را طی کنید، برای طی منزل‌های بعدی من شما را کمک می‌کنم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما مجاهده، مجاهده یعنی آدم خودشو به زحمت بندازه، یعنی همین که خودتو به زحمت بندازی، چشمتو ببندی، خداوند تو را به راه خود هدایت میکنه. به توی جوان اینجور توصیه میکنم، اگر مثلا در محیط دانشگاه در 4 ماه اول اینا به اصطلاح فرکانسایز که معمولا و شیبهای ملایم تند ملایم غیر تندیست که معمولا افراد در دانشگاه دچارش میشن، وقتی که شما در 4 ماه اول چشمتو ببندی، خدا در 4 ماه دوم به تو توفیق بیشتری میده. در 4 ماه سوم خدا چشمتو میبنده. کجای آیه قرآن داریم؟ آیه قرآن داریم. اگر کسی کوشش و فعالیت بکنه میشه فلاح و هول ولی، خدا میشه ولی آدم و هوه یتولی صالحین، تو میشه در جرگه صالحین، خدا خودش حفاظتت میکنه. خیلی وقتا میذاری دنده 5 بالاتر از 120 کیلومتر، داری سرازیری میای، این سرازیری رفتن با این سرعت برای تو سقوطه، اما خدا یه مرتبه یه منی جلو قرار میده، یه تل خاک، هم توقف میکنی هم در بداغه نمیشی. این تجربه شد. بکوشید بچه برای پاکی. و این که میگم بچه ها، برای این که قدم اول بچه های حین بلوغ اول دانشگاه از 16 تا 23 25 اینه، برای شما مردان هم از خطر رهاییده نیستید. چه بسیار چیزهایی که من میشنوم و چه بسیار چیزهایی که من میبینم و چه بسیار چیزهایی که برای جامعه پیش میاد و برای افراد، که این ذهن من و مغز من دیسکت های خیلی زیادی را با ظرفیت های خیلی بالا از این قضایا داره، ولی چه کنم که نمیتونم تایپ کنم، کپی کنم، روی صفحه مانیتور به شما نشون بدم. ولی همینقدر سوزشش و گدازشش و احساس وظیفش برای من میمونه که به شما همه در هر سنی هستید دو خطر، خطر چشم و به عنوان ابزار ادامه خطر چشم پول، امکانات، ماشین و دوستان ناباب. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. یکی از چیزهایی که انسان را از خطر نگه می‌داره توسل به ابی عبدالله الحسین علیه السلام. ما که در خطر چشم صحبت کردیم، این چشم اگر عشق برای امام حسین ازش جاری بشه بیر نمیشه، خدا شاهده. جوانه بدونیم، عادت کنیم به گریه کردن، به تواتی. اگر عشق نداری از خود امام حسین بخواه بهت میده. گریه برای امام حسین چشم بینه میکنه، عشقی که میاد چشم ناپاک ما را میشویه. السلام علیک یا ابا عبدالله. هم شب جمعه است، هم شب اول ماه سفره. شب اول ماه شب زیارتی امام حسین. ماه سفر غم و غصه اهل بیت هم بیشتره. اینو به قصد زیارت بخون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بسمائك. خدایا این اشکای ما رو شب اول قبل به ما تحویل بده. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب. آی چشم چقدر تو مهمی. اومد اجازه میدان گرفت رفت، همجور که داشت میرفت امام حسین با تمام وجود این هیکل و قد و بالای علی اکبر محاسنشو به دستش گرفت، صورتشو بالا کرد. خدایا شاهد باش کسی که از همه مردم بیشتر شبیه رسول خداست، خلقم خلقم منطقم. خیلی علی اکبر مؤدب بود، خیلی مؤدب بود. شما خودتون جوان دارین آقایون، شما خودتون جوان هستین. جوان مؤدب برای پدر مادر خیلی عزیزه. اونم علی اکبر همین که داشت به طرف میدون میرفت امام حسین اشکاش جاری شد، محاسن سفید به دستش گرفت. خدایا نگاه کن شبیه‌ترین مردم به رسول خدا بره مسیح میخواد. وقتی هم صدا کرد که بابا منو دریاب، چی کار کرد؟ کاری کرد که با هیچ شهید دیگه نکرد. خم شد، خونهای لب و صورت علی را پاک کرد، لب به لبهای علی گذاشت. علی ولدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 بسمک العظیم الاعظم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا واغفر ذنوبنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.
آمين.